أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله در این ایام موفق به دعا و توجه و مناجات بودید و نمیدونم حالا به شکرانه تعطیلی یا به هر علت دیگری انشالله ما رو فراموش نکردید و در یاد و خاطرتون بودیم، حالا انشالله که ملحوق به دعا باشه انشالله. در جلسه آخر گذشته خلاصه‌ای و نتیجه‌گیری از بحث‌های گذشته کردیم. سوالاتی که میشد نشون میداد که یه مقدار اجمال داره. به طور خلاصه تکرار میکنیم. گفتگو درباره این مسئله بود که سید فرمود در متن یک جور و در عبارت سید گونه ای دیگر که بر مرد تستر واجب نیست و در عین حال بر زنها حرام است که به او نگاه کنند. و حالا اگر مردی میداند که مورد نگاه زنها قرار میگیرد، حرامن زنها معصیت میکنند و نگاه میکنند. سید فرمود یجب علیهم التستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر. اگر علم داشته باشه مرد که زنها عمدن به او نگاه میکنند، این باید خود رو بپوشاند. یجب علیهم التستر، واجب است خودش رو بپوشاند. چرا؟ من باب حرمت الاعانت علی الاثم، از باب حرمت الاعانه. و الان باز بودن سر و صورت او که زمینه میشه برای نگاه حرام زنها، این اعانت علی الاثم، پس بایستی بپوشاند. در این رابطه بحث مفصل و مستوفایی داشتیم درباره اعانت. اعانت علی الاسم چیه؟ اگر به این عموم تمسک کنیم و اتکال کنیم، خیلی چیزا حرام می شود که لا یلتزم به، بعضی از مواردش خلاف سیره هست مثلا. ولذا علما آمدن قیودی زدن، گفتن مقصود از اعانه جایی است که به قصد وقوع اون حرام انجام بشود، پس لا یشمل این مورد رو مثلا. و یا بعد آمدیم توضیح دادیم نه، قصد در معنای اعانه شرط نیست، اعانه امر واقعی است، اما اعانه علل اثم باید احراز بشه و این یختص و به جایی که بداند که اعانت علل اثم می شود و این قیود. بعدم یکی یکی اینها را مورد اشکال قرار دادیم و گفتیم نه، عموما دلیلی بر وجوب در حرمت اعانت نداریم و اونی که هست آیه قرآن لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون غیر اعانته. این افعال مزید هر کدام برای خودش معنای خاصی داره و اینجا خلط شده بین تعاون و اعانت، حالا به بیانی که گذشت مفصل. بعدم استدلال کردن بر وجوب بر تستر به ان دفع الحرام کرف اهو واجب، دفع المنکر کرف اهو واجب. اینم یه نوع استدلال بود که اینم جواب عرض کردیم، اولا رفع نیست، نهی از منکر یتعدی به اراده خود اون فاعل منکر برای اینکه مؤثر در اراده او بشود، و اینجا نمیشه ما به اصطلاح تنقیح مناد کرد گفت پس دفعم این چنینه، نه، بین این دو حالت از نظر تربیتی از نظر آثار تفاوت‌های بسیاری است و لذا قابل تنقیح مناد نیست. خیلی خوب، حالا اگر این رو پذیرفتیم و گفتیم به این که نه حرمت آنت دلیلی نداره، نه کلمه آنت نه دفع المنکر، دیگه مسئله تمام. پس لا یجب التستر ولو مع العلم به این که زنها عمدن معصیتا نگاه میکنن حرمتشون به عهده خودشون، بله لا بأس ولا اشکال که این جور موارد هو الاحوط. حالا بسیار خوب. و اما کسانی که قائل به حرمت اعانت علی الاثم و العدوان میشن، اونا چی؟ خب همین حرف سید رو بزنیم به این اطلاع، بگیم یجب علیهم التستر مع العلم به وقوع نظرهم عمدن الیهم، به تعبیر سید که به مع العلم به تعمد النساء فی النظر، اینو بگیم من باب حرمت الاعانه، اینو بگیم. نه، ممکنه اتفاقا با قول به این عموم در این حال در این مسئله خاص بگیم نه واجب نیست تستر، قائل بشیم به یک نحوه استثناء، اعانت علی الاسم حرامون، این موردم اعانت علی الاسم می شود، ولی در این حال لا یجب التستر. چرا؟ دلیل خاص داریم. دلیل خاصمون چیه؟ سیره مستمره من زمان نا الى زمان الائمه، زمان پیغمبر. مردها خودشون رو نمی پوشوندن ولو این که می دونستن در بازار، در داد و ستر، در برخوردها زنها به اونها عمدن نگاه می کنن. این اندازه سیره را می توان تثبیت کرد. لابلای بحثا که بعضی کل این سیره رو کلن مانع از قضیه اعانت الاسم قرار داده بودن، اونجا عرض کردیم نه، سیره به این نحوه عموم نداریم که در همه موارد اعانت ها سیره بر جواز بوده باشد، همونجا اشاره کردیم، ولی ولا ننکر که در بعضی از مواردش این سیره رو داشته باشیم و اینم قابل تبعیزه. بله در این مورد یدعا یمکن بل یطمئنو به این که این چنینه و سیره بر جوازش هست و تستر سابقه نداره در عرف شرع مردی سر و صورتش رو بپوشانه بگن چرا، بگه برای خاطر اینکه زنها نگاه بکنن. حتی بین مردان متدین، کسانی که از اصحاب ائمه بودن، شغل داشتن، کاسبی داشتن، گفتگو داشتن با زنها، تمار بودن، خباز بودن، چنین و چنان، در این حال این سابقه نداره. پس سیره بر جواز در این مورد هست، ولو عموم حرمت الاعانه رو قبول داریم و مثلا میگیم حرمت الاعانه توریست معناش که شامل این مواردم میشود، ولی در این حال این مورد خاص تخصیصا خارج شده به دلیل سیره، اشکالی نداره، حرف خوبی هم هست. بله کسی که این رو قائل میشه میگه اما حالا موارد، اگر همین مرد احساس کرد به اینکه یک زنی من باب تلزز و ریبه به او نگاه میکند، اینجا یجب علیه تستر من باب حرمت الاعانت علی الاثم، دیگه اینجا هم سیره بر جواز نداریم، نمیتونیم ادعا کنیم بله در زمان ائمه افرادی بودن علم داشتن به اینکه این زنها به قصد تلزز ریبه به اونها نگاه میکنن و در این حال تستر نمیکردن، این مورد رو دیگه سیره نداریم، باید قائل بشیم به حرمت. و همچنین موارد دیگری را که در روز اول شروع بحث این موارد رو اونجا یادآوری کردیم. بسیاری از مواردی که حرمت نظر نداره، مماثل الال مماثل، یا در محارم یا در امثال اینها که حرمت نظر نیست، در این حال اگر بداند که به قصد غیبه و تلذذ نگاه می کند، اون نگاه حرامون حتی به محارم، حتی به مماثل و طرف مقابلم. اگر بداند این رو، یجب علیه تستر در این موارد طبق این فتوا، طبق عموم.
سیره یه بحث عدم سیره بحث دیگه شده که بفرمایید که یعنی نبود سیره مانع از
نه، میگه مانع نمی شود نبود سیره، پس مانع نداریم. نه، عموم داریم، عموم اعانت علی الاسم فرض رو این مبنا و رو این قول. در قضیه تستر رجال نسبت به زنها به صورت معمول سیره گفت، جایزون تخصیص زد عموم را، ولی در این موارد دیگه سیره نداریم تا تخصیص بزنه. سیر نداریم را دلیل بر حرمت قرار نمیدیم، سیر نداریم را معنیش اینه پس مخصص نداریم، پس عام به حدود خودش باقیه. مقصود اینه، نه فرمول رو اشتباه مثلاً. خیلی خوب، بله، سیره حضرت یوسف، بله 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 بله، درستم میفرمایید. حضرت هم ازشون تستر نکرد. بله، آیا اولا حضرت در اون زمان این احکام بود یا نه؟ این احکام اسلام بعدا تدریجا گذاشته شده. ثانیا حضرت این اختیار رو داشت یا نداشت؟ اینا حالا ما اونو نمیتونیم، اونو نمیتونیم دلیل قرار بدیم، اونو نمیتونیم. نه، اون سیره نیست، اولا فعل شخصه، اون سیره نفرمایید، بگید فعل شخص، فعل پیغمبر خداست، فعل پیغمبر خدا حجتون، ولی در رابطه با این خاص، مورد خاص، این شبهات هست که آیا اختیار داشت یا نداشت حضرت، یا احکام سابق با احکام زمان پیغمبر یکسانه یا نه تفاوت کرده، اونا رو نمیتونه. بله آقا، چرا؟ کدوم احکام فرق میکنه؟ میگم کدوم احکام پس فرق میکنه؟ اگه اینا فرق نکنه چی باقی میمونه که فرق کنه؟ نه 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 نه، اونا یه موارد، اونا هم یه مواردشه، اختصاص به اونا نداره. کی به شما گفت آی محمدی در کل این قضایا، در قضیه محارم، در قضیه ازدواج، در جهات دیگر، شما فرض کنید خیلی وقت خودتون این سوال رو که آیا ازدواج بین خواهر و برادر فرزندان آدم چجور بود، همونجا ببینید همه آقایون نوشت، من جمله همین جواب، میدونم میگم من جمله همین جواب، مگه اونجا ذکر نکردم تو کلمات آقایون هست بکرد؟ نه، احکام در اصطلاح شریعت اسلام یعنی در کل در این شریعت در طول سالها، قرنها، هزارها سال تدریجا تکامل پیدا کرده. حالا بعضیش اول سخت‌تر بوده، بعد آسان‌تر شده، بعضیا برعکس محدودش بیشتر شده، به تناسب زمان و به تناسب پیشرفت عقول انسان‌ها احکام هم تفاوت پیدا کرده. اینا رو نمیشه موضوع.
این درست، ولی در دیدن علما اینه که هر جا مشرع ایمان داشتیم،
حالا اینجا داریم، حالا اینجا داریم، هر جا اینجا داریم، چه شکی داریم؟ عموم داریم. شما میخواید اون فعل را مخالفش قرار بدیم، میگیم اون خداحافظ شما، میگیم چه داریم. بنابراین خب پس در موارد دیگری از همین اعانت بر حرام حرمتش باقی میماند، موارد زیادی مثل همین موارد نگاه به تلذذ ریبه به نامحرم یا به مماثل و امثال اینها، اینا هست. و مرحوم آقای گلپایگانی اشاره کردیم در حاشیه‌شون به این دو جهت اشاره کردن. در مورد تستر رجال سیره داریم بر عدم وجوب تستر، اما در موارد دیگرش نه. بله، لذا تعبیر حاشیه‌شون اینه در عبارت عروه که یجب علیه متستر، حاشیه میزنن فی غیر ما جرت سیر مستمرتن من زمان المعصوم علیه السلام الى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم به نظر نساء علیه مثل الوجه، که قدر متیقن از این صورت، از این سیره هم نگاه به صورت، نگاه زنها به صورت مردها واقع می شده عملا عمدن و در این حال صورتشون رو نمی پوشندن. بعد می فهمن نه مع العلم به نظره، نه مع ریبت و الالتزاز، که یه حرمت اضافه داره، اینو دیگه سیره نداریم. از فیجب و یجب و تستر علیهم من باب حرمت الاعانه. این تفاوت هایی که در اینجا هست. فروع دیگری را هم قبلا ذکر کرد.
یعنی قبلش اصلا اسمی بابه نیم شده، اگه بدون رعیبه باشه نگاه کردن زنها به مردا گناهی نبوده.
چرا نبوده؟ چرا یاد یاد رفته؟
جا قصه اعانت علیه چی میشه؟
یعنی چی؟ میگیم آقا نگاه زن به مرد حرامه ولو به وجه و کفینش، بناهن علام و سبب سید عبدالداد اونام رسیدیم به اینم. اینو دیگه تردید درش نکنی، نبودست نیست، بودست. اما حالا اون زن حرام مرتکب میشه، نگاه میکنه به صورت مبارک شما، آیا لازمه به اینکه شما صورتتون رو نقاب بزنید بپوشونید؟ بس اینجاست.
با سیره نه.
به دلیل سیره نه.
حالا اگه بدید با رعیبه نگاه.
بله، حالا یجب.
چرا؟
حالا به دلیل اعانت علی الاسم طبق فتوای سیه اون بود، ولی اونجا سیره آمد تخصیص در، یعنی که نه خداوند متعال این مقدارشو به شما مردا بخشید اما بیشترشو نبخشید. نمیدونی اون، نمیگیم نبودست، شاید هم بودست اما احراز نکردیم که بتونیم ادعا کنیم بله مرسوم بوده، شایع بوده، با ریبه نگاه میکردن. مردا هم میدونستن این مطلب را، مع العلم میدونستن این مطلب را و تستر نمیکردن. اینو نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم یقین پیدا کنیم. نخه او تخصیص خورده معنیش نی گناه نبوده. بله گناه نه، معنای تخصیص خورده اینه که این اعانت حرام نیست. کجا رو دارید میگید؟ چرا ای برم خلق میکنید آقای محمدی؟ نه جوابشون رفت به قصد التزازش. بله به قصد التزاز قد یکون و قد کان احیانه، اما در حدی نیست که بتونیم سیره ادعا کنیم بگیم این چنین چیزی شایع بود و مردا هم میدونستن که این زنا به قصد التزاز بهشون نگاه میکنن و در عینها تستر نمیکردن. میتونید این ادعا کنید؟ بنابراین این فروعش باقی میمونه در این موارد طبق این فتوا، ولی طبق اون مطلبی که کلن بگیم اعانت حرام نیست، همه مسئله به کلی منتفی میشود. این خلاصه ای از بحث گذشته تکرارن. مسئله بعد عنایت کنید، مسئله 24 طبق متن تحریر، لا اشکال فی ان غیر المميز من السبی و السبیه خارج عن احکام نظر و لمس به غیر شهوتین لا معها لو فرز سورانها. سه تا مسئله اینجا داریم، مسئله 24، مسئله 25، مسئله 26، هر سه در رابطه با اطفال صبی و صبیه. یه سلسله بحث ها تا حالا گذروندیم، حرمت نگاه مرد به زن اجنبی، وجوب تستر زن اجنبی، حرمت نگاه زن به مرد اجنبی، اینا احکامی است که در مسائل قبل گذاشته. این حرمت ها، این وجوب ها، وجوب تستر، حرمت النظر، آیا اینها در رابطه با اطفال غیر بالغ هم هست یا نیست؟ به عبارت دیگر سوال، رابطه افراد بالغ مکلف در این جریان، قضیه حرمت نظر و وجوب التستر، با اطفال چگونه است؟ یجب و زن خودش رو از اطفال بپوشاند؟ یحرم و برش نگاه به طفل مثلا غیر مماثل، زن به بچه، به طفل پسر نگاه کند؟ مرد یحرم و علیه که به دختر به اصطلاح کوچک و غیر بالغ نگاه کند یا نه اینا حرام نیست؟ این سه مسئله در این رابطه است، با یه تفصیلی که حالا بعد اشاره میکنیم. مرحوم سید این سه مسئله را در حقیقت در یه جا با هم ذکر کرده، ذیل بحث حرمت نظر. اونجا فرمودن یستثنا از این عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضع، موضع المعالجه، چنین و چنان، آخریش منها غیر الممیز من السبی و السبیه فانه یجوز نظر الیهما بل لمس ولا یجب تستر عنهما غیر ممیز بل ظاهر جواز نظر الیهما قبل البلوغ اذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما او الیهما سوران الشهوه. مرحوم سید همه این سه تا مسئله ای را که در تحریر اینجا ذکر شده، مسئله 24 و 25 و 26، همه را در همین دو تا سطر جزء استثناءات نظر ذکر کرده، ضمنش لمس را و ضمنش تستر را، همه اینا رو بهش اشاره کرده. اینا رو انشالله با دقت مطالعه میکنیم، ولی قبل از این که به این مسئله بپردازیم، فعلا هر سه مسئله، حتی این مسئلهی که متنش خونده شد و به عرضتون رسید، فعلا مسکوت. قبل از این یه مسئله دیگه داریم و اون این که آیا خود بچه پسر و دختر در این رابطه، در قضیه نظر، لمس مثلا و یا تستر، وظیفه‌ای دارند یا ندارند؟ خود بچه بلاغا؟ نه 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 اشتباه نکنید، خواستم همینو بگم، اینی که خوندم. مسئله 24 نگاه دیگران است به اونها. 25 و 26 نخه. نه شکر الله سعیکم، مطالعه کردید خیلی جلوی درسته. نه مسئله 25 مال طفل ممیزه ولی غیر بالغ، مسئله 24 غیر ممیزشه. همونی که در مسئله 25 راجب ممیز مطرحه، در مسئله 24 راجب غیر ممیز مطرحه، ولی از نظر تکلیف اولیا، تکلیف بالغین، نه تکلیف خود بچه. خوب دقت کنید، خوبه توجه کردید، ولی نه مسئله اولم راجب تکلیف بالغینه، اما به نظر الیه ما بله همه همه بله بله بله. حالا اینا رو بعدا معنا میکنیم، اینا رو معنا میکنیم. بله بله نه مسئله 24 طفل غیر ممیز، بچه ای که دیروز پریروز به دنیا اومده، یا 5 ماه 6 ماه 6 خاله تو گهوارش چنین چنانه، آیا بر مادرش جایزه به عورتینش نگاه کنه یا نه؟ اون مسئله اونه، این مسئله 24 اینه. 25 میرسه به ممیزش، چون در این مسئله حالا اضافه کنیم قضیه تنها بدن و امثال و اینا نیست که بین محارم و غیر محارم فرق کنه، یشمل و مسئله عورتین رو هم، در عورتین که محرم و غیر محرم نداره، مماثل و غیر مماثل نداره، اون وقت آیا نسبت به اطفال غیر ممیزش چگونه است؟ ممیزش چگونه است؟ در هر حال اون سه مسئله هر سه مربوطه به تکلیف غیر است، تکلیف بالغین است نسبت به اونها. اما این سوال مطرح میشه تکلیف خود بچه ها چگونه است؟ آیا بچه ها در این رابطه تکلیفی، وظیفه‌ای، چیزی دارن یا ندارن؟ معمولا در مقابل این سوال جواب میدن که لا ریب فی جوازه، بچه ها که تکلیف ندارن، جواب خیلی هم خوب میرسه، خیلی هم خوب میرسه. نه حالا اون زمانا گاهی کمتر، حالها بیشتر. ببینم بچه طفل مراهق غیر بالغ دو روز دیگه بالغ میشه، امروز تا پس فردا یهو فرق میکنه. ها حالا اون غیر بالغش یا غیر ممیزش، اینا مراحلش حالا باید ببینیم. غیر به اصطلاح بالغش هم میگید معصبرانش و میگید مگر میشه یا نمیشه غیر ممیز؟ اوائل انقلاب بود، از مرحوم آقای منتظری استفتا کرده بودن که آقا یه بچه 5 ساله بکارت دختر 3 ساله‌ای رو برداشته و ایشون تعجب که باورش نمیشد، دستور داد که اون دوتا بچه رو بیاره، تو باورش نمیشدی همچین قضیه ای. البته اونم نه با دست، نه با انگشت، نه با مثلا چی، نه برداشته بل مواقعه میشه. ببین نگاه همه جا رو به خود به مازندران خودت نگاه نکن. نه خب واقع میشه قد یک غیر اوغلایی اینجا رو نمیگن، میگن نادر. نه فرستادن اووردن دوتا ایشون رو، خود ایشون توی جلسه عمده ای هم بود، اون زمانها جلسات اداری از تهران از جاهای دیگه در خدمت ایشون به اصطلاح تشکیل می شد تو منزل ایشون، وارد شد خود ایشون مطرح کرد جلوی اون جمع اداری ها و رؤسا و مدیر کلا و فلا کاره، یه همچین استفتایی از ما شده بود، من باور نکردم، فرستادم این دختر بچه و پسر بچه رو اووردم باشون صحبت کردم با دختره، گفتم یعنی چیکار کرد فلان اینها، این که نمیتونه این بچهش که این بچه حالا بچه مودم این فلانش اینجوریه، این که شدنی نیست. صاف این عبارت که ایشون نقل کرد من که نبودم، ایشون گفت به اینکه دختر بچه در آمد به همون زبون بچگیش، گفت نه نه اینجوری نه. بهش بگید اونو بادش بکنه اون وقت معلوم میشه. این تعبیر ایشون یکون کذالک، اینا همه شدنیه ولمد. حالا رحمت الله علیه، بنابراین این سوال، حالا در جواب این سوال معمول معروف متداول این است که میگن لا ینبغی تأمل فی جوازه، تو تعبیرهای خویی و مستمسک و جاهای عینین هم آمده. حالا چرا تعبیرهای خویی این است که فإن حرمت النظر الی عورت الغیر او غیرها من اعضاء غیر المماثل حرمت مختصتون بالمکلفین اما غیرهم فلا یجب علیهم الامتناع من ذلک، نه اونا برشون حرمتی نداره ولذا امتناع از اون برشون واجب نیست. کما لا یجب، پس نگاه نکردن برشون واجب نیست، نگاه کردن برشون حرام نیست. کما لا یجب علیهم حفظ عورتهم، حفظ عورت خودشون هم برشون واجب نیست و تستر علیها من الغیر، لازم نیست عورتشون رو از دیگری بپوشانه. فإن کل ذلک من شؤون المکلفین والمفروض انه لیس منهم، فرض اینه بچه جز مکلفین نیست. این بیان مرحوم آقای خویی در همین مسئله. بیان یه مقدار مصادرتون بالمطلوب که حالا عرض میکنم بعد. مرحوم آقای حکیم نه رفته روی بیان دیگری، لحدیث رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفید و عن النائمه حتی یستیقظ. لحدیث رفع القلم عن السبی بل مقتضاه، یعنی مقتضای حدیث رفع القلم، جواز النظر الى عورت غیر المماثل، برای بچه جایزه نه تنها به بدن بلکه به عورت غیر مماثل هم نگاه کند. به عورت المماثل بل اونش مفروض، به عورت غیر المماثل لحدیث رفع القلم. این بیان این دو زوجگاه شاید روی تسلم این مطلب هم در کلمات معروف فقها و متقدمین اصلا این مسئله مطرح نشده، کنه اصلا روشنه. بچه مکلف نیست، بچه مکلف تکلیف نداره، در تمام معاصی واجبات نه نماز براش واجب نیست، روزه براش واجب نیست، محرمات هم براش حرام نیست. این من المسلم. اون چی که موجب شده این بحث بین متأخرین مطرح بشود مطلبی است که مرحوم نراقی مطرح کرده. مرحوم نراقی میگه همه جا رو گفتید باشه سر جا خودش، اما در خصوص این مورد ما دلیل داریم بر وجوب بر بچه. حرمت النظر دلیل داریم برش. دلیلش چیه؟ آیه قرآن. و این دلیل خاص که بعد حالا بیان میکنیم مخصصون لعموم رفع القلم. بله یه رفع القلم عامه در همه اقلام تکلیف، در همه اونها این دلیل میگه، الا در این مورد خاص. اگر تمت دلیل میشه مخصص عموم رفع القلم. ادعاها رو دقیقا پله به پله بهش عنایت کنید ببینیم به کجا میرسیم. گاهی یک بحثایی رو وارد نشده خیال میکنیم که خیال میکردیم، که نه بحثا راحته. فکر میکردیم این سه تا مسئله مرحوم صاحب وسیله در اینجا و تحریر هر سه مسائل روشنیست و ظرف یکی دو روز از هر سه مسئلهش میگذریم و انشالله تا آخر تحصیلی و نرسیده به تعطیلات این بخش را، این فصل را که دنبالش چند تا مسئله دیگه هم هست، تا مسئله 27 تموم میکنیم مثلا. اما وقتی وارد بحث میشیم میبینیم نه، حالا یه جزئیاتی داره که به این زودی هم نمیتونیم ازش خلاص بشیم. بله نفهمیدم بعد همون کردی یا زممون کردی چی خواستی بگه؟ حالا میگیم ایشون میفرماید از قرآن دلیل داریم. آیه شریفه 58 سوره نور، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. بچه اولا خب قضیه ما ملکت ایمانکم هست. در قضیه ما ملکت ایمانکم شاید حالاها چون دیگه خیلی مطرح نیست این موضوع، بحثم زیاد روش نمیشه، نیاز به بحثهای زیادتری داره که اصلا در اون زمان رابطه برده غلام کنیز توی خونه ها با خانم خونه با مرد خونه چگونه بوده، غلام ها با خانم خونه یا زن کنیز ها با مرد خونه ارتباطشون چگونه بوده است. در این که کنیزی که ملک مرده خب مالکشه محرمشه اشکالی نداره، اما غلامی که ملک مرده آیا با خانم خونه محرمه؟ یا حتی اگر غلام ملک خود اون خانم بوده باشد، ما ملکت ایمانکم، خودش مالک باشه، آیا بین اون غلام و اون خانم هم محرمیت بوده؟ اینو دلیل من برش نداریم. اینا به مشکلاتی است که در این مباحث هست که حالا سید در عروه یه فصلی در راجبه به اصطلاح مملوک اینها در بحث ازدواجشون داره، اینجا هم در بحث حرمت نظر و جواز نظر اشاره هایی داره، مسائلی داره، ولو اینکه در تحریر دیگه اینا رو مطرح نکرده. اینا هر کن، ولی اون چی که هست در مجموع کنه مسلم بوده یا سیره بوده در این که غلام و کنیز متعلق به این خانه ملک این خانه یه نحوه آزادی در رفت آمده تو خونه داشته، بیش از اون چی که غیر اون مقداری که مردان اجنبی بودن، نه اینا با مرد و زن اجنبی وضعشون تو خونه تفاوت میکرده. حالا تعبیر کنیم یه مرحله‌ای که از محرمیت در بین اینها بوده، حالا بحثش و ادلش اینا به جای خود، ولی ها خوب کار اینا غلام و کنیزن، خب توی خونه‌ای که رفت آمد داره، مهمان داره، برو بیاد داره، خانم خونه خریدش آشپزخونه‌اش چنینش، این غلام این کنیز میخوان اینا رو اداره کنن، هی میخوان برن سراغ این اتاق، از مردونه به زنونه، از زنونه به مردونه، حتی جلوی مردهای مهمان که اونا اجنبی محضن اصلا در حجاب عمه یه تفاوتیست با غیر عمه، با زن به اصطلاح حره، حتی در نماز هم مقدار ستر واجب بر زن برای عمه و حره تفاوت میکنه. اینا یه تفاوت هاییست که در این موارد هست شرح اینجا. حالا در این که این تفاوت هست، این یکی که اینها یه نوع آزادی هایی داشتن در رفت آمد توی خونه، و یکی هم در کنارش بچه های نابالغ، اونا هم تو خونه آزاد بودن، رفت آمد، حالا توی زنها، توی مردها، دختر بچه توی مردها، پسر بچه توی زنها و همچنین. در عین این آزادی قرآن می‌فرماید در سه مورد اینا وقتی میخوان وارد بشن بایستی استجازه کنن، اذن بگیرن، سرزده نمیتونن وارد بشن. در سه زمان از زمان شبانه روز، چه من قبل صلات الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء، قبل از صلات فرد نماز صبح، بعد از نماز ظهر، حین تزعود ثیابکم که لباساتون معمولا میاندازید برای استراحت، برای خواب، امثال این، و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء هم که دیگه وقت خوابه، ثلاث اورات لکم. این سه زمان، سه زمانی است که هر کدام، ثلاث اورات هر کدام، اورت لکم، اورت یعنی مورد پوشش، اصلش حالا از آر و عیب و چیزی که پوشیده می شود و چنین و چنان، چیزی رو که انسان خوشش نمیاد دیگران ببینند، یکون عورتن، ثلاث عورات لکم. این سه زمان اختصاص به خودتون داره، زمان خصوصیه به تعبیر دیگر، به طور متداول. حالا معمولا توی خونه ای که زن و مرد قرار دارن، یا حتی اگر زن و مرد هم نباشه، هر کدومشون به تنهایی در این زمانها که زمان استراحتشون میشه، لباسهای عادی و معمولی رو میاندازن و کنار میگذارن، چه بسا از جهاتی برهنه باشن و درخواسته باشن و نمیخوان اون جایی را که سوعتین یا امثال ذالک دیگران ببینن. خیلی خوب، برای این بچه ها هم در این زمان ها اگر میخوان برن سراغ اونها، سراغ پدر و مادرشون یا افراد دیگری که تو این خونه هستن، لیستعذنکم، اجازه بگیرن، با اجازه وارد بشن، اجازه رسمی، تا وقتی اونا اجازه بدن. در آیات قبل در قرآن مطرح شد، در همین سوره نور، که اینجا این سوره هم این آیه هم ناظر به اون آیاته که وقتی میخواید وارد خونه کسانی بشید اجازه بگیرید، تا وقتی اجازه ندادن وارد نشید، و این قیل لکم فرجعو و قیل لکم ارجعو فرجعو و ازکا لکم، بدون اجازه وارد نشید. در اینجا خب اینا چون خودی هم بچه های خونه هستن، توی خونه هستن، با این زن و مرد با هم اختلاط رفت و آمد دارن، احیانا حتی از محارم هستن که بدنشون پوشش براش لازم نیست، ولی در این حال همین محارم هم عوراتی دارن. اولا عورتین در محارم هم حرامون واجبون ستره و حرامون نظر الی. حالا در این وقتها که مزان به اصطلاح دیدن اینجور موارده، خداوند میفرماید لیستأذنکم، اجازه بگیرن و وارد بشن. اجازه بگیرن دارم نه به این معنی که حالا یه کسی بیاد پشت در، حالا مرسوم شده، یه تقی به در میزنه و در وام میکنه وارد میشه، این که اجازه نشد، که اجازه لفت باید سریعا واسه پشتت تا بگم بفرمایی، تا نگفتم بفرمایی نفرمایم. معنای اجازه اینه، نه صرفا اطلاع، اونم اطلاعی که فاصلهی بین اون و ورودش نیست، این اطلاعیست که الادم بیفایده. گاهی قادی چیزایی در مرور زمان اصلش بوده به مرور زمان یه حالت دیگه ای پیدا کرده. بله در همه ادارات مثلا در اتاق مدیری، مدیر کلی، رئیسی فلان در می زدن تا وقتی که بهشون اجازه نمی دادن یا اون مأمور و پیش خدمت خاصشون نمی آمد وارد نمی شدن. حالا این بست پیدا کرده، نه یه به حالت دیگه ای در آمده، تقی در رو می زنن دو وارد می شن. نه باید استجازه کنن. اون وقت حالا خلاصه استدلال به اینها میگه در این موارد استجازه کنی، معناش اینه بدون اجازه جایز نیست. این مربوط میشه یستعذن، مربوط به اطفاله، مربوط به ما ملکت ایمانکمه، پس اطفالم براشون استجازه در این موارد واجب، نتیجتا یه تکلیف خاصه برای اونا. این تکلیف میشه مخصص اون عموم و عموم رفع القلم رو تخصیص میزنید. این بیان مرحوم نراقی فی الجمله. حالا توضیح این بیان، اشکالات آقای خویی، گفتگوهایی که در رابطه با اون هست، بیان مرحوم آقای حکیم در مستمسک، انشالله نگاه بفرمایید تا فردا بیاری خودم.